کند و به یدالله که این روزها کابوس او یک لحظه رهایش نمی کرد. دستی به سیبیل پرپشت و آویزانش کشید. دست کلیدش را برداشت. در مغازه را قفل کرد و رفت تا سوار ماشینش شود که کنار جدول روبرو پارک شده بود. فصل پنجم. مارجان سالات زور بود که رسید خانه. جعبه خورما و دبه شیر را که برای فاطمه خریده بود گذاشت توی یخچال. به اتاق رفت. فاطمه روی تخت دراز کشیده بود و نگاهش میکرد. وقتی مارجان نزدیکش شد گفت: مارجان، کجا بودی؟ دیر کردی؟ ببخش عزیزم، این جاده خراب شده که تمامی ندارد. آدم هر قدر راه میرود نمیرسد. دوایت را خوردی؟ فاطمه سری به تایید تکان داد و مارجان خیالش راحت شد. رفت به آشپزخانه. ظرف‌ها شسته و بی‌مصرف سر به سر توی آبچک چیده شده بودند. از وقتی که دیگر فاطمه از غذا خوردن افتاده بود، مارجان دست و دلش نمی‌رفت که چیزی برای شام و نهار تهیه ببیند. وقتی فاطمه نمی‌توانست لب به پلاخورش بزند، او برای کی می‌خواست غذا درست کند؟ خودش تنهایی بنشیند و بخورد؟ نه. مارجان هیچ چیز را نمی‌توانست تنهایی یا در خفا بخورد. اگر می‌خورد، از زهر هم برایش تلخ‌تر بود. یک نفر به لقمه توی دستش نگاه کند و او بلنباند؟ هرگز. فقط چای دم می کرد و بانان می خورد. شام و نهار و صبحانه‌اش فقط همین بود. حتی بوی غذاها را هم از یاد برده بود. بعضی وقتها برای خودش هم یک پیاله شیر داغ می ریخت و همراه فاطمه می خورد که همین بهترین غذایش در این چند مدت بود. ولی مارجان اصلا به خوردن و نخوردن خودش فکر نمی کرد. چشم و دلش از همه دنیا سیر شده بود. توی آشپزخانه با سر و صدا ظرف‌ها رو به هم زد و کاسه ای پیدا کرد. از یخچال شیر برداشت، ریخت توی کاسه رویی، گذاشت روی شعله چراغ. یک پیشدستی ملامین گلدار هم از خرما پر کرد، گذاشت توی سینی. شیر که جوش آمد، ریختش توی لیوان و برد برای فاطمه تا مثل همیشه بی‌میل و از سر ناچاری ناهار هر روزه و همیشگیش رو بخورد. فاطمه با دیدن مارجان در جایش جنبید و بالش‌های زیر سرش رو مرتب کرد. با پاهای لاغر و دراز شده اش پشت به نرمای بالش ها داد و سعی کرد حالت نشستن به خود بگیرد. مارجان سینی را گذاشت روی تخت کنار دستش. فاطمه سر پایین انداخت و به لیوان شیر و خرما زل زد. چشمش به اشک افتاد. مارجان با دستپاچگی غریزی گفت: چی عزیزم، چی؟ بازم معدت درد گرفته؟ دو زانو کنار تخت نشست و کف دستش را روی پیشانی سرد فاطمه گذاشت. حرف بزن دختر، تو که مرا از غصه کشتی. بغض فاطمه ترکی هق هق کرد. کف دستهایش را مثل پیاله جلوی چشمانش گرفت. بعد سر بلند کرد و با صدایی لرزان و آرام گفت: مارجان، من دارم میمیرم، دارم میمیرم، نمیبینی؟ مارجان نتوانست گریهش را نگه دارد. اشک مثل دانه های باران از چشمان حلقه زده و لعابدارش میبارید. موهای فاطمه را انگار بخواهد شانه بکند نوازش کرد و با لب لرزه گفت: بس کن فاطمه، تو را به قرآن بس کن، انقدر نگو میمیرم میمیرم، تو که چیزیت نیست، فقط معدت درد میکند که خودش کم کم خوب میشود. نه مادر، من میدانم، میدانم که سرطان گرفتم. اگر سرطان ندارم پس چرا رنگ رویم اینطور زرد شده؟ چرا اینقدر لاغر شدم؟ چرا همش به من شیر و خرما میدهی؟ شیر و خرما، دیگر نمیتوانم لب بهشان بزنم. صدای گریه فاطمه داشت دل مارجان را از جا میکند. میخواست او را آرام کند اما نمیتوانست. گنگ و بهت زده سینی غذا را از روی تخت پایین گذاشت. کنار دخترش به پهلو دراز کشید، بغلش کرد، صورتش را روی شرابه های موی پریشانش گذاشت، چشمانش را بست و همینطور انقدر ماند و ماند تا همونجا خوابش برد. فصل ششم. آن شب فاطمه برای اینکه مارجان را از ناراحتی بیرون بیاورد هم دوایش را خورد و هم یک لیوان شیر با چند دانه خرما. بعد روی تخت پاهایش را دراز کرد و نشست. تکیه داد به دیوار و آنقدر به صفحه تلویزیون که برفکی بود زل زد تا چشمانش کم کم سنگین شد و خوابش برد. مارجان چراغ و تلویزیون را خاموش کرد، وضو گرفت و رفت به اتاق خودش. حوله برداشت و همانطور که زیر لب صلوات می فرستاد صورت و دستهایش را مرتب خشک کرد. مقنعه و چادر نماز سفیدش را بر سر گذاشت، جانماز سبز رنگ را که یادگار مادرش بود از روی تاخچه برداشت، پهن کرد روی زمین. مهر و تسبیح را کنار هم گذاشت، چند صلوات پی در پی فرستاد و ایستاد به نماز خواندن. ساعت دیواری اتاق فاطمه 11 بار نواخت. هوا آرام و سنگین بود. در و پنجره ها باز بود و نرم بادی که از طرف قبله می آمد به صورت مارجان می خورد و عطر علف ها و گل های باغچه را به دماغش می زد. گاه صدای گنگ و دور نوحه ای از بلنگوی مسجد دور دست به گوش می رسید و بعد خاموش می شد. فردا شب، شب عاشورا بود. هر سال همین موقع ها یدالله و اسماعیل پیراهن سیاه می پوشیدند و توی دسته های زنجیرزنی راه می افتادند. مارجان و فاطمه هم قاطی زنها می شدند و دنبال دسته ها می رفتند. مارجان شربت نظری درست می کرد، توی تنگی می ریخت، می داد دست فاطمه و او لیوان لیوان شربت را بین زنها و بچه هایی که توی صحن سقاخانه جمع بودند پخش می کرد. مارجان هر شب 2-3 تا شیشه گلاب کاشان هم همراه داشت و وقتی دسته های عزا نزدیک می آمدند، او در فشار جمعیت با صورت سرخ شده و خیس اشک گوشه ی چادر مشکیش را به دندان می گرفت، روی پنجه پاهایش راست می شد و گلاب ها را با ضرب روی سر و صورت سینه زنها و زنجیر زنها می پاشید. آن شبها تا نصف شب خانه نمی آمدند، میان جمعیت بر می خوردند و از این مسجد به آن مسجد می رفتند. هیچ کس خوابش نمی گرفت، هیچ کس خسته نمی شد. ولی محرم امسال چرا اینطور شده بود؟ مارجان هرچه دعا و نذر و نیاز به خاطرش آمد زیر لب گفت و بعد نمازش را سلام داد. مقنعه و چادرش را برداشت، تا زد، گذاشت یک گوشه و نشست کنار صندوق لباس. صندوق چوبی بود و حلبی های نقشدار کهنه‌ای به تنش میخ شده بود. درش را که لولای زنگ زده‌ای داشت بالا برد. با دقت لای لباس ها را گشت. توی یکیشان چند تا اسکناس تا خورده بود. آنها را برداشت. انگشت نشانه اش را با نوک زبان خیز کرد و به آرامی پولها را شمرد. 2000 تومان بیشتر نبود. از روزی که فاطمه توی رخت خواب افتاده بود، مارجان خیلی کم کار کرده بود و همش از پسنداز خودش خرج کرده بود تا حالا که همین 2000 تومان فقط توی دستگاهش به هم می رسید. با خودش گفت چه کار کنم؟ از کجا بیاورم؟ از کی قرض بگیرم؟ و شروع کرد آرام آرام برای خودش بیت خواندن. دلش داشت از شدت غصه می ترکید. کاش پیش برادرش حسن نرفته بود. یاد حرفهای او هنوز لرزه بر جانش می انداخت. نمی خواست بهش فکر کند، اما نمی توانست. صدای حسن گاه و بیگاه توی گوشهایش زنگ می زد. گفت یا امام رضای غریب، یا زامن آهو، شکرت آقا جان، یا فاطمه زهرا، خودت خوب میدانی خانم جان. و باز خواندن موی وارش را از سر گرفت و همانطور لباسهای توری صندوق را روی همدیگر سر به سر گذاشت و مرتبشان کرد. پیراهنهای اسماعیل و یدالله را جلوی صورتش گرفت و بو کشید. بعد همه را 4 تا کرد و گذاشت توی صندوق. آهی کشید و در صندوق را بست. با دستمال نم چشمان و آب بینیش را گرفت. یک بار دیگر اسکناس ها را شمرد. زیر لب چیزهایی را که فردا باید می خرید حساب کرد. گفت کم است خدا جان، کم است، چه کار کنم؟ فکر کرد برود پیش برادرش حسن 3000 تومان از او قرض بگیرد. نه، نباید پیش حسن برود. تا امروز دست پیش هیچ تنابنده ای دراز نکرده بود. گفت فردا هر طور شده تهیه می کنم. از ذهنش گذشت که برای حسن هم از تلفن همگانی زنگ بزند و برای فردا شب شام دعوتش کند. هرچند می دانست که زنش مینا موافقت نخواهد کرد. دو دستش را هنگام برخاستن گذاشت زمین و گفت یا صاحب الزمان، و بلند شد و به ایوان رفت. نشست و تکیهش را به ستون چوبی که تنهش پر از سوراخ موریانه بود داد. آسمان ابری شده بود و باد می آمد. شاخه های درختان و گلها توی تاریکی وهمناک حیات تاب می خوردند. جایی در دور دست های شهر دسته آورده بودند. صدای غمناک نوحه بریده بریده و گنگ قاطی صدای باد به گوش می رسید. کاش فاطمه حالش خوب بود و باز هم می رفتند بیرون. حالا همه مسجدها و تکیه ها شلوغ بودند. توی صحن سقاخانه گله به گله زنها ایستاده بودند. شربت نظری دوره می گرداندند، گلاب می پاشیدند و برای سید و شهدا گریه می کردند. مارجان از اینکه در چنین شب عزیزی توی خانه نشسته بود، افسوس خورد و آه کشید. گفت: یا سید و شهدا، قربان مظلومی تو آقا جان، مرا ببخش. آن وقت درمانده و دلشکسته زد زیر گریه و سرش را گذاشت روی کاسه زانوهایش. همانطور که ریز ریز و خاموش گریه می کرد، شنید که یک نفر صدا زد: مارجان، مارجان. سرش را راست کرد. توی تاریکی روی لبه تنور چاه یدالله را دید. آنجا تنها برای خودش نشسته بود و نگاهش می کرد. کلاه روسی بر سر داشت و بادگیر سیاه تنش بود، درست مثل وقتهایی که می خواست برای صید به دریا برود. جانت را تمام کردی مارجان، کمتر گریه کن.
بگذار بمیرم یدالله، بگذار بمیرم، زنده بودنم چه فایده دارد؟
ناامید نشو زن، توکل کن به خدا.
تو هم که همش میگویی توکل کن. پیش حسن هم رفتم، گفت توکل کنم. آخرش چی؟ یک نفر نمیگوید من چه کار باید بکنم.
تو پیش حسن رفته بودی؟
امروز صبح.
چی گفت؟ کمکی کرد بهت یا نه؟
گفت گرفتار است، سرش شلوغ است، وقت ندارد، چه میدانم.
مارجان بدت نیاید، این برادرت خیلی نامرد است، خیلی.
بس کن یدالله، دلم را از این بیشتر خون نکن، برو.
چرا کمکت نکرد؟ چرا؟ توف به آن غیرتش، توف.
برو یدالله، برو.
ساعت 12 بار پیاپی نواخت. باد تندتر از قبل تنش را با شدت به شاخه های درختان زد و چیزی ناگهان در قعر آسمان ترکید. مارجان صدای رگبار باران را روی شیروانی خانه شنید. بلند شد، خواست به اتاق برگردد، دید که فاطمه دست به چارچوب در ایستاده و نگاهش می کند.
مادر، با کی حرف می زدی؟ با خودم دخترم. با خودت؟
مارجان با دست پاچگی به طرفش رفت، بازوی لاغرش را توی دست گرفت و با صدایی که دیگر مال خودش نبود گفت:
بیا برویم بخوابیم دخترم.
فاطمه آرام مثل برهی مظلوم با مارجان به اتاق رفت. آنها تا سر صبح که آفتاب در آمد در رخت خواب به صدای گریه یک بند باران روی شیروانی گوش دادند و خوابشان نبرد.
نمایش. موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، می زند بر سرا بر سین زهرا، سرا بر سین زهرا. امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، سرا بر سین زهرا. دشت قربان، امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، می زند بر سرا بر سین زهرا، سرا بر سین زهرا، امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، میزد خاموش، امام عسکری سیه پوش، حضرت عسکری گردید تنها، او گرفته بغل زانوی دم را، او گرفته بغل زانوی غم را، امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، می زند در سرا بر سین زهرا، گرد عزا گردید عالم، از دید خون بارد از این غم، گرد عزا گردید عالم، از دید خون بارد از این غم، قدسیان در این ماتم بس هزینه، انبیا از این غم زار و غمینه، انبیا از این غم زار و غمینن، امام هادی گشت قربان، از دیده ها گردید پنهان، نور چشم نبی رفته ز دنیا، اهل سما در آه و افغان، جمله سیاه پوشند و نالان، اهل سما در آه و افغان، جمله سیاه پوشند و نالان، از آدر هر دو عالم گشت برپا، شیعان بگریان در سوگ مولا، شیعان بگریان در سوگ مولا، امامه
همراهان گرامی رادیو نمایش، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. @رادیو نمایش.
بهترین اتاق.
وای نه اینم نه صمد خان نه.
این دیگه چرا نه؟
شلوغ بود، آدماش هم با رویی من سازگار نبودن.
ای بابا، اینا رو تو همین سیم ثانیه که در رو باز و بسته کردی فهمیدی زن؟
میدونی که من این عقاب همه چی رو هوا میزنم.
که برای همینه که همه بهت میگن عقاب.
منو مسخره میکنی؟
که آخه آدم فضایی هم باشی ها، نمیتونی تو این چند ثانیه این همه برداشت رو هوا بزنی.
میتونم. تو هم چشماتو باز میکردی میدیدی. من آبم با آدم بی نظم توی جوب نمیره.
ببین، نیم ساعت نیست رسیدیم.
محاله. آدم منظم تو همون 5 دقیقه اول کارشو رو نظم انجام میده.
آخه اینطوری که نمیشه. رو هر اتاقی، رو هر آدمی یه عیبی میذاری. بابا نمیخوای بخری که؟ یه شب اومدیم سفر، حالا یه جا رو انتخاب کن بگیریم بخوابیم دیگه. صبحم بلند چیم بریم دنبال زندگی.
محاله. هر طور فکر میکنم نمیشه. این مسئله با مسئله دیگه فرق داره. بحث انتخاب درست یه چیزه، بحث سختگیری یه چیز دیگه است. نمیتونم حتی برای یه شبم غفلت کنم.
آره اینطوریه.
آره.
خب پس من دیگه خسته شدم، میرم تو اولین اتاق میگیرم میخوابم. تو هم تا صبح بگرد تا بهترین اتاق رو انتخاب کنی.
ولی صمد آقا، صمد
بی صمد،
تو به شیرین خوابی چی بگی؟ یعنی بفرما تو.
بابا پسرم، من میتونم امشب هم اتاق شما باشم؟ آخه مدیر تور گفت خودتون با خودتون کنار بیاین.
پس بالاخره خودت با پای خودت اومدی. آره آره.
میگم انگاری مزاحم شدم. آره منتظر کسی بودی بابا؟
جون خودت یه دونه ای.
تو هم یه دونه ای بابا.
برای من میخنده اونی که صبح ازم کف رفتی و بده تا از این بالا پرتت نکردم پایین.
چیزه بابا، من فکر میکنم تو منو با یکی دیگه اشتباه گرفتی پسرم. من با یوزت میرم.
نه کجا واسه؟ تازه میخوام واسهت بسات بچینم بفرستم تو فضا.
آیا بابا برو بیا اونور ببینم، برو تا یه بادم جون نکشتم پای چشتا.
تو دسته تو قدرت این کار رو نداره که.
حالا که بادمجونو کاشتم میبینی که داره. دیدی داشت؟
صف کن الانش، جونت دیدم.
نه جون هر کی دوست داری بخواب حتی تا نشو. پس کجایی زن؟ با تو هم؟
ای وای چیه صمد، چی شده؟ من همین جام.
تو راست گفتی.
چیو؟
بحث سخت گیری یه چیزه، این بحث یه چیز دیگه. ببین من غلط کردم، اشتباه کردم.
وا زده به سرت چی شده؟
اول از اینجا بریم بعد برات میگم. سود باشی.
کجا؟
بهترین اتاق.
هنوز پیدا نکردم.
اشکال نداره، میگردیم با هم پیداش میکنیم.
تو مطمئنی حالت خوبه؟ تو این دو دقیقه چی سرت اومد؟
میای یا تنها برم تن؟
نه بریم 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 بریم.
یاران عزیز رادیو نمایش، لطفاً فراموش نکنید که ما منتظر شنیدن نظرها و پیشنهادها و انتقادات شما هستیم. پس لطفاً با شماره پیامک 301075 با ما در ارتباط باشید. شنوندگان عزیز رادیو نمایش، با هم نمایش جاودانگی رو میشنویم، اما پیش از اون اجازه میخوام که همکارانم در این بخش رو، یعنی بخش اول 19 اسفند ماه 1397 رو خدمتتون معرفی کنم. تهیه کننده محترم این بخش جناب آقای امیر هوشنگ کریمنیا بودند که چیدمان حرفه این بخش تحت نظر و با همت دستان ایشون بود. صدابردار محترم ایشون که صدایی که به این وضوح به گوشها و ذهن زیبای شما رسید تحت کنترل ایشون بود، جناب آقای رضا محمد ابراهیم. و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای مهدی خانزاده. و دوستارتون همچنان من، کامیار محبی. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز و روزگارتون به کامتون باشه و بهروزی و شهروزی و پیروزی و کامروزی همچنان کنارتون باشه و دل در دلهاتون آرامش همچنان دایر باشه. روز و روزگارتون خوش. شما را به خدای